جهت شادی ارباب طیبه شهدار رو حضرت امام همه گذشتگان ذو الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات اللهم محمد بسم الله الرحمن الرحیم نستعین بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب گفتن که پخش اینترنتی داره همین الان مستقیم و یه عده آنلاین الان وصلا که بشنن. ما خدمت بزرگواران تنبل هم سلام عرض میکنیم و دیگه میخواین دیگه جلسه رو تعطیل کنیم کلا همه آنلاین شد دیگه ست آنلاین گوش بدیم. بعد از این که بحثای انسان کامل انجام شده سراغ بحث بنی اسرائیل میره قرآن. عرض کردیم به دلیل شباهت بحث بنی اسرائیل به عاقبت مسئله اسلامی و به خصوص بنی اسرائیل، چون که اگه اون تذکر جلسه قبل رو یادمون باشه، ما چهار پیغمبر داریم که قیام به سیف داشتن و دستور به سیف داشتن و تشکیل حکومت داشتن، به عبارتی بقیه اصلا همچین دستوری نداشتن. ما انبیامون یه کار نباید بکنن، همه یه جور نباید باشن، فضائل هم برای همشون یه جوری نیست. یه نکته بسیار قابل توجهه، انبیاء ما دقیقاً کپی پیست هم دیگه نیستن. اینجوری نیست که اگه یه نبی مثلا این ویژگی رو داره حتما همه انبیاء باید این ویژگی رو داشته باشن. ولی موقع تو کلیات اخلاق مثلا این که بخاطر اجد باید مثلا صادق باشن، فرض ما همه باید صادق باشن، ولی ما به دلیل اینکه فقط حضرت داوود و حضرت ابراهیم داوود و حضرت موسی و پیغمبر ما قیام به سیف داشتن، مأمور به سیف و تشکیل حکومت بودن، بقیه نبودن اصلا. خب حضرت ابراهیم و حضرت داوود خب اصلا مأمور بودن ولی همچین تشکیلی نشده، یعنی تشکیلاتی ایجاد نشده. تقریبا تنها پیغمبری که تحقیقا تنها پیغمبری که در مورد ایشون کاملا بدنه حاکمیت شکل میگیره و حکومت درست میشه، حکومت اسلامی درست میشه، همه اینها درست میشه، تنها و تنها حضرت موسی است و قوم بنی اسرائیل و حکومت بزرگ اینها و امپراتوری اینها به عبارتی. لذا خیلی از جریاناتی که تو جاهای دیگه شکل نمیگیره تو این حکومت شکل میگیره، مثلا احزاب، مثلا احزاب مختلف، وجود احزاب تو حکومت حضرت موسی شکل میگیره. این جهتش جهت بسیار مهمی است که ما رو نزدیک میکنه به جریان حضرت موسی، و یعنی در بسیاری از اخلاق ها فلان انبیا، حتی در احکام ها، حتی در فضائل، بعضن شبیه هم دیگه نیستن. مثلا شما نگاه بکنید، من اون موقع در آیات مورد حصور بودن فکر میکنم این مطلب رو گفتم، مثلا یکی از ویژگی هایی که خدا از حضرت عیسی، امیرالمومنین از حضرت عیسی می ستاید اینی که ایشون زن نداشت. ولم تکن له زوجتون تفتنو، مثلا این به عنوان یه ویژگی مثبت در حضرت عیسی محسوب میشه که ایشون زن نداشت. یا مثلا در مورد ایشون در قرآن در مورد حضرت یحیی داریم حسور بود و زن نداشت. مثلا شاید به یه اوج کمالاتی رسیدن برای اونها اینجوری بوده، این مدلی به اوج کمالات میده. منتهای مراتب در زندگی ما یه جوری دیگه است، در نسل پیغمبر این مدلی باید به کمال رسید که طرف باید زن بگیره تا پیغمبر نه تا هم میگیره، مثلا اینجوری به اون کماله میرسه. اتفاقا در این مناظره‌ای که ما با این پرق، این علمای بودایی چیز داشتیم، یکیش هم همین بود که البته به عبارتی میگن در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست هر توی روی حبیب هست. اینا به دلیل اون نفر که با ما صحبت میکرد، اون نفر دوم چیز بود دیگه، نفر دوم بانکوک بود در حقیقت، یعنی بالاتر از خودش چی در حد مرجع تقلید بود. 29 سال نماز شب خونده بود اینا در معبد. یعنی من تایم چیزشونی که پرسیدم دیدم که باید قبل اذان ما، تقریبا همون سحر ما، اینا باید بیدار شن. به اجباری هم هست، 29 سال نماز شب اجباری و یه رژیم غذایی خیلی خاص، واقعا یه فرد نورانی شده بود، کاملا مشخص بود. مثلا به رفیقم گفتم از دست و پاش ببین داره نورانیت میریزه، بدنش، دست و پاش همه اینا کاملا نورانی بود. یعنی به هر جهت ارتباط با خدا به هر نحوی که باشه این ارتباط جواب میده برای شخص. یعنی اگه میگفتن این شفا میده، من هیچ چیز نداشتم و میدم. میدونی که اینا بودایی ها این علماشون این کارا رو میکنن، یعنی همین چیزایی که در معارف ما هست. خلاصه به اون همین پرق بهش گفتم که شما تو معبدید و فلان و اینها، یعنی به عبارتی منزوی از جماعت، اصلا زن نباید بگیرن اینا و توی جای اصلا دور از خود، فاصله داشت با بانکوک، وسط شهر هم نبودن. خودش که آره، ما به صورت، یعنی کسایی که میخوان به خدا برسن یه راه های هوایی داره، به عبارتی راه هوایی سریعتر و بی مزاحمت و بی فلایناس که این راه رو ما میریم. یک راهی رو بقیه باید برن، به بقیه میرن، اونا زمینی میرن خب باید برن بلیت بگیرن فلان، به مشکلات دردسرها، گیر گرفتاری ها اینا. ماها هوایی میریم، بقیه زمینی میرن. ما هوایی میریم، خب تونتر میرسیم به خدا. من این تذکرم برای این گفتم، یعنی واقعا یه ثمراتی داره این نوع هوایی رفتن ها. ولی یه گفتم که شما دوست دارید همه خیلی با سرعت به خدا برسن؟ گفتش آره. گفتم خب اینجوری نسل آدم رو قطع میکنید در این صورت، چون که همه بخواهن اینجوری هوایی برن نسل آدم قطع میشه، چون نباید زن بگیرن، نباید چی بکنن، از همه دنیا باید بیان کنار. او جوابی نداشت بده، ولی من خودم جواب دارم و اونه که بالاخره همه جور نیستن. ما امت پیغمبر باید مثل حضرت ابراهیم بریم تو آتیش و تو آتیش باشیم و قل یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، یعنی تو آتیش باشیم و نسوزیم، به این درجه باید برسیم. اونا در حقیقت شبیه روحانیت حضرت عیسی و اینا این تیپیه مال اونا کار اونا و حسور بودن و زن نگرفتن همه اینا یه جورایی براشون ممکنه کمال محسوب بشه برای خودشون و بعضن هم به یه کمالاتی میرسن تو یه نوع رفتاری از زندگی. حالا بعدا من یه گزارش میدم راجب اینی که همون چیزی که قرآن میگه درسته، اینا خداپرستن، اینا بت‌پرست نیستن. اصلا این تصوری که توده مردم دارن تصور غلطیه، قرآن هم این تصور غلط رو میگه که این غلطه، اینا بت‌پرست و خداپرستن به عبارتی، برای تقرب به خدا دقیقت بت میپرستن. من اینو خب میدونستم، ازش هم که پرسیدم خودش هم این معنا رو تأکید کرد که اون مجسمه بودایی که میذارن این انسان کامله، یعنی به مثابه انسان کامله. حالا بعدا من در خلال و از این گزارش میدم، گزارش مهمه چون که هر کی اسم تایلند رو شنیده با پاتایا و با اون مزخرفات شنیده، چیز دیگه ای رو نشنیده و اتفاق دیگه ای که داره میفته خیلی مطلع نیستیم ما چه اتفاقاتی داره در عالم میفته. تا اسم تایلندیان همه یاد یه سری کسادکاری میفتن که نوعاً ایرانی هم سرآمدن تو این کارا، یعنی واقعاً به صورت حال به همزنی میرن اینجا وارد اینجور سناریو ها میشن. اینا هم خودش یه آسیب شناسی جدی لازم داره. خب این وجهش بود که ما جریان بنی اسرائیل قرآن خیلی ادامه میده به خاطر این نوع قرابت بی نظیره، یعنی هیچ نظیر دیگه ما تو انبیا برای خودمون نداریم از این جهتش. خب و سعینو به صبر و الصلا و ناله کبیرتون الا علی الخاشعین، خاشعین که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، دیگه هاشو توضیح دادیم دیگه، کسایی که به ملاقات پروردگار امیدوارن و میرن و گمان میکنن به ملاقات پروردگار میرسن، اینها عاملهای کنترلیه که مفصل بحث شده راجبش که عامل تقوا، عامل خیشتنداری، عامل سلف کنترل، عامل همه این عواملی که ازش یاد میکنن، یه بعدش روز این است که شما به شدت شخص معاد باور و حساب کتاب باور باشه. اولا قبول بکنه که معادی هست، این یه نکته ایه که باز دوباره این بودایی ها جز تفاوت های ماست با اونها، یعنی آدم تازه میفهمه که این اندیشه چقدر نابه تو اندیشه های دینی ما، اینی که شما میری حساب پس میدی یه جا و فرصتت به پایان میرسه، دیگه فرصتی نداری، دیگه بساط همه چی جمع میکنن، شما باید حساب پس بدی. اینا تو بحث تناسخی که خوب دارن هی بر میگردن به دنیا، یعنی میرن باز دوره میان به دنیا، باز دوره زندگی جدید شروع میکنن، باز دوره میرن میان به دنیا و زندگی جدید شروع، همینجور. لذا همش به عبارتی تو دنیان. حالا صرفا یه زندگی باید مثلا شرایط متفاوتیه، مثلا حالا مثلا بدتره فرض کنیم، یه همچین حالتی و اینه همش تو دنیاست، این خیلی فرق داره تا اینی که شما یک فرصتی دارید و این فرصت به پایان میرسه، کسی هم روی انصاب و نسب و فلاینا حساب نکنه، روی این که من بچه کیه که فلاینا اونجا فلا انصاب بینهم، نسبت ها فرو میریزه. من رفقا میگفتم، میگفتم که میگفتم ازدواج موقت، میگفتم همه ازدواج ها یادتون باشه ازدواج موقته، اینو دقت میکنید به مرگ تموم میشه همه اینا. لذا همه چی به پایان میرسه و شما میرید در پیشگاه الهی به ملاقات الهی و اونجاست که باید جواب این نوع از زندگی و سبک زندگی خودمونو بدیم. اون یکی همش تو دنیا داره میچرخه، یعنی از میمیره باز داره یه جور دیگه میاد تو دنیا، باز داره تو دنیاست، همش تو دنیاست، الا اینی که مثلا یه سریشون که کامل میشن به تعبیر خودشون دیگه میرن، دیگه میرن، دیگه باز رو بر نمیگردن تو دنیا. این اندیشه معاد باوری که موج میزنه تو قرآن و جز عاملهای تربیتی محسوب میشه که جلسه قبلا من اینو هی داشتم تأکید میکردم که این نکته جز عاملهای تربیتی دینه. یعنی اگر کسی میخواد دین مدارانه تربیت بشه یا تربیت بکنه، حتما چیزی به نام معاد رو باید درشت کنه و تو چش آدما بکنه. روزی هست که ولتنظر نفس ما قدمت لغدن و اتقوا الله، یه فردایی هست، این فردا رو باید پاسخ بدیم ما. هر چقدر این اندیشه زنده بشه، مسئله تقوا و خیشتنداری و سبک زندگی همه اینا زنده میشه، کاری نداریم. یا بنی اسرائیل از کرو، باز دوره بحث بنی اسرائیل و ادامه بحث بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل یاد بیارید این نعمتایی رو که این به کدوم بنی اسرائیل داره میگه؟ بنی اسرائیل زمان پیغمبر داره میگه که شما، ما شما رو فضلتکم علی العالمین، بر همه عالمیان ما شما رو ترجیح دادیم و تفضیل دادیم. این تفضیل ها که قرآن میگه، عرض کردیم که این تفضیل ها به این معنا نباید خیلی اینا رو گرفت که تا امت پیغمبر این تفصیل ده، و یا نه این تفصیل از این به بعد راجع به امت پیغمبر دادیم، تا الانه، تا نداره اینا، هیچش ننسه تا کجا. یه ویژگی های هست هر امتی داشته باشه، این ویژگی ها رو نمیشن امت برتر. خدا همین امتی رو که اینا اون تذکرات جدیه، همین امتی رو که میگه فضلتکم علی العالمین، بر عالمیان ما شما رو ترجیح دادیم و نعماتی رو به شما دادیم و بر عالمیان ترجیح دادیم، این همین میشه ضربت علیهم الذله والمسکنه، همین اینا میشه این آیاتی که الان با هم دیگه میبینیم. سوره مائده آیه 60 رو ببینید. یه بار حضرت آقا، این که میگم خدایی به این معنی نیست که من الله خیلی با ایشون ارتباط دارم، یعنی اینو خرج این نمیخوام بکنم، سر بحث مغضوب علیهم تو یه راهی داشتیم میرفتیم، ایشون به من گفت این آیه رو تذکر دادن، این مغضوب علیهم جریان یهوده به خاطر همین آیه که اونها رو توجه بدید به چیم که آقا طرف با عنایت وقتی میگه غیر المغضوب علیهم، یعنی غیر این جریان، یعنی من غیر این جریان میخوام باشم. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتن عند الله، از این بدتر میخواید به شما به عنوان جزا و پاداش به شما خبر بدم؟ من لعنه الله، کسی که خدا لعنتش کرده و غضب علیه و غضب کرده خدا بهش، و جعل منهم القردة والخنازير، و از اونها خوک و بوزینه جعل کرد و عبد طاغوت، کسایی که عبد طواغیت شدن بعد از اینکه دوره‌های اینا عبد خدا شده بودن. و اینو بارها عرض کردم، ما یا انقلاب نباید می‌کردیم یا غلط کردیم که انقلاب کردیم، یا نباید انقلاب می‌کردیم که تو جنوب تایلند الان یه سری شیعه شدن به خاطر انقلاب، به خاطر انقلاب اسلامی. یا اگر کسی بخواد زیرابی بزنه دیگه از این به بعدش، خلاصه منباب عبادت طاغوت به کسایی که یک دوره‌ای یک جور حاکمیتی رو تجربه کردن و بعد میخوان یه جور دیگه‌ای رو تجربه بکنن، مثل کسایی هستیم که حول یه محوری چرخیده 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 بعد پاره بشه، این پاره بشه دیگه هم پایین نمیافته، سوت میشه، پرت میشه. ما حکایتمون اینه. و اولاک شر مکانم و اضل عن سواء السبیل، این از همه بدتر و از همه گمراه تر دیگه، پرت شده دیگه. یه دوره عبودیت خدا رو و عبد خدا رو طاغوت، میدونی که معنی این وزنه مبالغه طغیانه، برای به پادشاهان اینا میگن طاغوت، چون که اصل طغیان انسان در کی میکنه؟ وقتی میکنه که خلاصه تحت حکومت طغیانگرانه باشه. این عبد این طاغوته. بدترین طغیان همین است که یک حکومتی در مقابل خدا طغیان کنه و اینم تن بده به همون حکومت طغیانگر. اینی که فضلتکم علی العالمین، شما رو کردیم برتر عالمیان، اینم نتیجهش اینی که به بدترین حالت افتادن، یعنی نقاط ماکسیموم مینیموم خلاصه فضیلت و رذیلت رو اینا طی کردن، یه جا به بالاترین نقطه، یه جا اینها هم دارای ملاکه. سنت‌های الهی هم همیشه جاریه. شما در مورد امت پیغمبر ببینید که هی بحث امت پیغمبره که امت وسط پیغمبر و سوره آل عمران آیه 110 رو ببینید. خب بحث این است که امت وسط و مشهور امت وسط قرار دادیم خیلی خوبید و فلان اینا و بهترین امتید، اینا داره ملاک هاییست. اگه اون ملاک ها باشه طبیعتا کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما بهترین امتین. باز دوباره این فرق نداره، حالا چه مسیحی باشه، چه این دقیقت بنی اسرائیلیا باشن، چه اینها باشن، اینها شما بهترین امت میشید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، شما بهترین امت که خدا برای زمین اخراج کرده. این درسته، یعنی اخراج شده برای زمین، این از ساقات در اومده، این بهترین امت در اومده، بهترین میوه، بهترین درخت. تأمرون بالمعروف، امر به معروف میکنی، اینا ملاکای این امت برتره. ایمان داره به خدا، ایمان داره به روز جزا، اهل امر معروف، اهل نهی از منکر، نه فقط نهی از منکر لسانی، اینا میخواد معروف و منکر رو، منکر رو از بساطش رو زمین برداره، معروف رو بساطش رو زمین بذاره. حالا دیگه طبیعتاً به تشکیل حکومت ها، به فلان، به احکام اسلامی، به همه اینا ارتباط پیدا میکنه. این ملاک خیر امت نه. و اینه الان ما نیست تازه اومدیم، هی الان دغدغه های اونجاست، ببخشید که دارم از اونجا یاد میکنم، به خاطر کسایی که از همه بیشتر کسافت کاری میکردن مسلمان ها بودن، عرب ها و عربستان سعودی ها و عراقی ها و سوریا و ایرانی ها و فلان اینا. حتما این منظور نیست که اینجوری شما خیر امتن. کلن قرآن و اینها پیام خداست، خدا مال یه قومیت و ملیتی نیست، یک نه مال ایرانی هست نه مال خارج از ایران، نه مال این دینی هست نه مال اون دینی ها. خدا خداست، داره یه سری ملاک ایجاد میکنه، میگه اگه تو این ملاک ها باشید شما بهترین امت میشید، اگه تو این ملاک ها نباشید بهترین امت نمیشید. این فضلتكم على العالمین هم همین ماجراش، کنتم خیر امتن هم همین ماجراش، ما بهترین امت خدا هستیم. تو چی؟ تو همین امر نهی از منکرمون، در همین کارمون. یه تعبیر دیگه هم میشه کرد، این عبارت های تفضیل در یک سری از ویژگی ها هم باز دور بنی اسرائیل داشتن، تفسیر در یه سر از ویژگی ها. من اون موقعی که بحث ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین رو میگفتم این نکته رو گفتم، من تو جهت تذکر یه بار دیگه میگم، یه شبهه‌ای هست راجع به حضرت مریم و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که داره ان الله اصطفى که و طهره که و اصطفى که علی نساء العالمین، تو آیات قرآن هست ان الله اصطفى که به حضرت مریم گفته میشه، ان الله اصطفى که و طهره که و اصطفى که علی نساء العالمین، و ما شما ما تو رو بر همه نساء عالمیان مصطفى کردیم و برگزیده کردیم. خب این بحث است که خب اگه حضرت مریم بر همه برتره، اصطفى که علی نساء العالمین، جنه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چی میشه اینجا؟ خب یه سری جوابای باز دوره اینجوری دادن که خدا مخاطبش رو به چیز گفته، مخاطبش رو به خود حضرت مریم اینو گفته، لذا یعنی تا اون موقع اصطفى که الان نسال عالمین، یعنی تا اون موقع. خب این عبارت ها رو خیلی نمیشه اینجوری تجزیه تحلیل که تا اون موقع، چون که ما اگه خب راجع به قرآن هم داریم که این قرآن برای عالمیان است و فلان اینا، هی بگیم خب تا اون موقع، یعنی اگه میشد این هی تا اون موقع رو اینجوری گفت، ما این دفعه هر چی که بیا خب همه یعنی خب تو یعنی تا اون موقع، تا اون موقعی که مثلا قرآن نازل شد، ازا این تجزیه تحلیل اینجوری نمیشه داد. ولی نکته ای که داره، آیه شو بیارید، دارید رو هوا فکر میکنید، من سوره آل عمران آیه 42 ببینید دیاره، باید قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یه آیه دقت کنید، یه استفا و برگزیدگی رو تو حضرت مریم اول بیان میکنه، بعد یه طهارتی رو بیان میکنه، بعد از این میگه واصطفا که علی نساء العالمین، این برگزیدگی بر همه نساء عالمین هست. این استفا علی که بعد از یه استفا خالی داره میاد، یعنی این بنده برگزیده هست، ولی مشخصه یک برگزیدگی در یه ویژگی هم داره، غیر اینکه بنده برگزیده است، بر همه نساء عالمین تو یک ویژگی برتره و اختیار اجتباع شده، به عبارتی استفاء شده، و اون ویژگی ویژگی در حقیقت ممتاز بی همسر بچه دار شدنه. این اون ویژگی ممتاز حضرت مریم سلام الله علیها است. شاهدش کجاست این حرف؟ شاهدش تو این آیاته، سوره همین مبارکه آل عمران آیه 33 شو ببینید، در آیه 33 نشون میده که این استفاعلا در حقیقت این برگزیدگی در ویژگیه و یعنی دیگه اصلا معنی نداره. داره ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اگه به معنای نقطه ماکسیموم هستی بود اون که چند تا نداره دیگه، که بگن ان الله خدا برگزیده آدم رو، نوح رو، یه آلی رو، آل ابراهیم، یه آلی رو، نه آل عمران، برگزیده است بر عالمیان. این معلومه که بحث یه سری ویژگی هایی که ممتازن توی این ویژگی ها، یعنی امتیاز در ویژگیه. حالا اگه این معنا رو داشته باشید که حالا حضرت آدم بالاخره یه ویژگی داره، ابوالبشر، این ویژگی ممتاز حضرت آدم، نوح یه ویژگی داره، شریعت از حضرت نوح شروع میشه، این دقیقا نقطه ممتاز حضرت نوحه، برای همین است که سلام علی نوح فی العالمین، در همه عوالم سلام بر نوح. اولین، چون قبل از نوح شریعت نبود، داشتن مواعظ و فلاینا و همون سیر تکاملی خود انبیاست. آل ابراهیم و آل عمران هم، ما جز آل ابراهیم آل عمران هم همین ویژگی در حقیقت تشکیل حکومتی که تو آل ابراهیم و آل عمران اتفاق میفته، ویژگی ممتاز اینها، حالا با تفاوت های اینها بررسی ویژگی های ممتاز تو هر کدومه. اگه این مطلب رو زمین بکنیم به یابنی اسرائیل از کرون نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، به این معنا خب این بنی اسرائیلی ها واقعا با یه سری ویژگی های ممتاز شده بودن، از ویژگی های معجزات فراوانی که برای اینها میاد. یعنی تو قرآن نگاه کنید باز دوباره میبینید که بنی اسرائیل ممتاز از این بخش. این هم میتونه جزو تفسیرهای یا بنی اسرائیل از کرونه و انی فضلتکم علی العالمین باشه، ولی این تفسیر مانع این تفسیر نیست. اینجوری نیست که ما بگیم یه خط تفسیری وجود داره اینم همینی که ما میگیم، نه، این میتونه باشه، زمینش تو قرآن هست. این هم میتونه باشه که آقا اینها قوم برتر دنیا شدن، خب منتهای مراتب اینا اون نکات و ویژگیهاش مهمه، بابت اون نکات و ویژگی ها برتر عالم شدن، خب اون نکات رو از دست دادن، بدترین عالم شدن. امت پیغمبر همین اتفاق راجعش افتاده و اینها پیدا کردن نکته قضیه است. ما ممکنه، من اینو تو بحث شفاعت میگم، ما تو بحث شفاعت درگیری هایی که بعضی دارن، تو بحث ولایت درگیری هایی که دارن، به جای اینکه ماها تحقیق سرچ لغوی بکنیم، سرچ مفهومی باید بکنیم. یعنی شما منظومه فکری رو باید بفهمید و مفهوم رو متوجه بشید توه، و یعنی لغت رو سرچ بکنید ممکنه نتیجه چندانی نگیرید. شما تو بحث ولایت، من اینو تو سوره مائده مفصلا عرض کردم، تو بحث ولایت مگه ما چقدر آیه سرچ بکنید داریم؟ هر چی داریم راجع به ولایت خداست، راجع به ولایت بندگان چقدر مگه ما آیه داریم؟ راجع به ولایت امیرالمومنین است و چقدر مثلا این آیه داره با کلمه ولی که داریم، اونایی هم داریم با هزار تا گیر و گرفتاریه به لحاظ قرآنی. اینجوری نیست که تا شما بگید انما ولیکم الله و رسول، همه بگن به عجب آیه ای، مثلا متعالی نفهمیده بودیم این همچه آیه ای هست مثلا در قرآن، اینجوری نیست. اینا مشکلات اینه که ما گاهی اوقات به جای جستجوهای مفهومی، جستجوهای لغوی میخوایم بکنیم. ما پدیده شفاعت رو داریم تو قرآن، پدیده شفاعت تو قرآن داریم، به صورت واژه‌ای داریم، به صورت خارج از بحث واژگانیش مفهومیش داریم. ما اون مفهومشه، ما چه مفهومی داریم از شفاعت میگیم؟ این همون مفهومه رو داریم ما تو قرآن. حالا ممکنه خود الالفاظ شفاعت با گیر و گرفتاری همراه باشه، الفاظ شفاعت گیر ممکنه توش بکنیم، ولی این مفهوم رو ما داریم. خب این نکته جدی کارهای تحقیق قرآنی اینه، هی تو لغت نباید، لغت ها مهمن، ولی هی تو لغت نباید تقلیل پیدا بکنیم ما. این یه نکته مهمه. پس این یا بنی اسرائیل از قرآن اینجوری میتونی حلش کنیم. باز دوباره بحث معاد به عنوان همین که گفته استعین و صبر و صلات، باز دوباره بحث معاد اینجا یه تیکهی گفته میشه. من اینجا یه بحث موضوعی رو باز میکنم، چون که یکی از پدیده های مهم و معارف مهم ما بحث شفاعته. یه کمی راجع به شفاعت اینجا استدلالی از رو خود آیات قرآن یه مقداری بحثی رو به میون بیاریم. و تقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. از یه روزی بترسید و بپرهیزید و خودتون رو کنترل بکنید. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ کی به درد هیچ کی نمیخوره، هیچ کی عذاب از روی هیچ کی بر نمیداره. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، همه به فکر کار خودشونن و به تعبیر آیات قرآن سوره مبارکه فاطر آیه 18 ولا صفحه چم میشه، صفحه 436 صفحه 436 ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ سنگین باری بار بر نمیداره از دوش هیچ کی. و ان تدعو مثقلتون الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. اگر یه آدم سنگین باری دعوت بکنه که آقا یکی بالاخره ما یه همه مایه گذاشتیم برای همه، یکی هم بیاد این وسط بار ما رو برداره، لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربا، این حمل نمی شود از اون چیزی ولو کان ذا قربا، چنانچه اقربایش باشه. کسی کاری به کار کسی نداره اونجا، کسی بار رو دوش کسی بر نمی داره. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه. فقط تو انذار میکنی کسایی رو که يخشون ربهم بالغيب، که در غیب و نهانشون دارن از خدا میترسن، یعنی انذار تو به درد اینا میخوره، به عبارتی اینا از انذار بهره مند میشن. و اقام الصلاة و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الله المسیح. یک بحث اثبات چیزی به نام شفاعته، یه بحث مهم و خطرناک این بحث ها اثبات اندازه بحث شفاعته و این بحث رو کردنه. یه موقع شما میخواید بگید یه چیزی تو دین هست، یه موقع هست میخواید بگید که اینی که تو دینه الان چقدر شاکله اصلی دین رو تشکیل داده و کلن این منظومه رو پای ایناست الان. خب چقدر این مفاهیم. من بحث اول رو در خدمتون هستم اثبات میکنم، در بحث دوم منتقدم خودم نسبت بهش، نسبت به فضای عمومی که در مورد مسلمانان شیعه هست یک مقداری بحث بیش از اندازه جایگاه داره، در حد این است که اون اشکالی که وهابیا میکنن اون اشکال قایمکی کسی نشنوه جز خواجه حافظ شیرازی، اون اشکال یه مقداری هست، یعنی خودمون با خودمون خالی نبندیمون مقدار اشکالی هست، و اون بحث تجری است که در بحث شفاعت هست، جرأتی است که در بحث شفاعت. یکی از اشکالایی که وهابیان میکنن این است که شما این مفهومی به نام شفاعتی که شما دارید مفهومی است که چیز داره، جرأت داره توش، یعنی به عبارتی با بحث شفاعت خیلی چی داره میخواید حل کنید، یا به عبارتی ماسمال کنید تقریبا. بالاخره ما یه ائمه‌ای داریم، یه شفیعانی داریم، ما علکی نیست که مثلا یه کسایی هستن میان یهویی وارد میشن در صحرای محشر ما رو برمیدارن دیدید این نوع تقلیزی که این بحث داره و عملا ما رو، ما یعنی جریان عمومی رو عرض میکنم، نه حالا این علمایش یا چیز یا این یا اون، خیلی وقتا از کار، از توبه، از مسیرهای حق، پیمایش مسیرهای حق، خب حتی اینی که تو اندیشه یهودیا هست تو اندیشه ما فل جمله هست، همونی که ببینید اینو آیه 80 بقره رو نگاه کنید، اینا قائلن به اینی که ما جهنم که ما نمیریم، فوقش هم بریم سریع همجوری ما چی میشیم در میم بیرون، ما بمون که نیستیم که، خب یعنی یه جورایی مثل شبیه هم چیزی که ما خودمون فکر میکنیم. و قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدوده، ما که آتش ما رو نمیگیریم یه مدت معدودم، نه یه اندازه دار، نه یه مدت محدودی، خیلی مدت کوتاه، خیلی یه بریم و بالاخره یه اتفاقاتی ما بیاییم بیرون. بعد بحث اینه که قل اتخذتم عند الله عهدا، یه بحث چی مثلا یه قراردادی با هم داریم راجع به این بحث، مثلا چیه جریان الان که شما این فکر رو میکنید فلان یخلف الله عهده، او که ما باید بگیم با این عهدی که ما با خدا داریم ما خدا هم خلف عهد نمی کنه و ما باید سریع در بیم بیرون، جریان چیه، از کجا اینو در آوردید؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یه چیزی نمیدونید به خدا نسبت میدید همینجوری. قرآن رو که شما میخونید خوب دقت بکنید حرفم اشتباه فهمیده نشه، اون پیام کلی که قرآن میده شفاعت توش نقش کلیدی نداره، یعنی تو منظومه فکری ما شفاعت یه نقش بسیار بالایی در حد این که میزنه همه رو شمگار میکنه فلان اینا، اجمالا شفاعت هست. یه مفهومی هم هست که این مفهوم میشه فکر کرد، راجبش جستجو کرد اینها، ولی اینقدر که ما وزن دادیم بهش که همه چیز رو میتونه تحت شعاع قرار بده، تقریبا تو اندیشه دینی ما تا این مقدار نیست. سوره مبارکه نساء رو نگاه کنید، آیه 123، یه آب پاکی هم اینجا، اینا جملات ناب دیدنی جدی قرآنه. حالا شما با همین دیدی ما قرآن بخونید به دید یک مسلمان میخوایم قرآن بخونه، از اول شروع میکنیم قرآن خونده ببینیم که هر کدوم چیزا چقدر وزن داره. مثلا شما احترام والدین دیدین چقدر وزن داره دیگه، مثلا هر کی میخونه میفهمه وزن داره. قیامت مثلا چه مقدار وزن داره؟ الان طرف نظام تربیتی درست کنه توش قیامت نداره. یه این چیزا تلگرام برای ما شد، من نمیدونم این درسته نه، من اینو تذکر بدم چون من به این چیزا خیلی اعتماد ندارم. شهرداری یه شهری خب دود کسی مثلا اعلامی ختم نزنن، چون که تو روحیه مردم تاثیر منفی میذاره. خب اطلاعش هم زده بود تو تلگرام، رو دیدیم. حالا فرض میکنیم که اگه باشه، شهرش من نمیگم حالا کجا، ولی یه شهری همچین بخشنامه زده تو روحیه مردم تاثیر، یعنی یاد معاد تو روحیه مردم چون تاثیر منفی میذاره، کلن کسی یاد معاد نیفته لطفا. خب این ببینید این همون چیزیست که داریم اشتباه میکنیم. وزن داره معاد و بحث معاد و یاد معاد وزن داره تو مثلا تربیتی ما، وزن داره. یه کاری بکن که وزن پیدا بکنه. لیسه به امانی گکن ولا امانی اهل کتاب، نه به آرزوهای شماست نه به آرزوهای اونا. شما هم واسه خودتون نشستید یه سری آرزو بافتید که ما اینجوری 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 میشیم، اصلا فهم میکنیم آن زمان احتمالا تو یکی این گوشه های مسجد مثلا هم اینجاست و بعدش هم ما یعنی اینجوری فکر میکنیم. نه به آرزوهای شماست که چجوری میشه بعد قوم ما اینجوری میشه و بعد فلان جوری میشه. خیلی راحت داریم از دست میدیم، خیلی راحت. حالا من گزارش تایلند رو تو هم ولا امانی اهل کتاب، نه به امنیه و آرزوهای اهل کتاب. اهل کتاب همه آرزوها داشتن. من یعمل سوءا یجزه به، کسی که کار بد میکنه جزاشو میبینه تو اون دنیا این دنیا. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، خدا هم تنهاش میذاره، کار بد نکن. به این آرزوانی خب حلکی کار بد نکن، زندگی کن، درست زندگی بکن. بعد اگه حکومت داری میکنیم درست حکومت داری بکن، به نتیجه هم برس. و یه نه جوی نیست که شما هر چیزی که شما آرزو بکنی هم اتفاق میافت. لذا به وزن این بحثی ما داریم باید توجه کرد. ما راجع به وزنش داریم یه موقع بحث شفاعت، شفاعت علمیه. ما میریم در خونه اهل بیت، از ایشون معارف میگیریم، لطافت روح میگیریم. اینا شفاعت های علمی روحانیه که در حق ما دارن میکنن. یه موقع از تلقیمون از شفاعت واقعا یه چیزیست کلن یه شورتکاتیز همه چیز رو دور میزنه، یعنی همه چیزها رو داریم دور میزنیم با همین. یعنی میونبار هاییست که ما اصلا احساس میکنیم که لزوم به کار کردن نداره دیگه، میتونیم میونبار بزنیم از این طریق بریم. اینجوری نیست. لذا این وزنش رو باید تجدید نظر یه مقداری راجبش کرد. حتما باید روزه ها باشه، مجالس باشه. از تو مجالس و اینا باید نهایتا طرفی که از این مجلس روزه میاد بیرون به فکر بیفته که کار کنه، کار کنه. نه به این فکر بیفته که خب من که اومدم اینجا، اومدم گناهامو شستم و رفتم و دیگه راحت شدم، اومدم اعتراف کردم مثل این چیزا، اومدم اعتراف کردم و بعدش هم رفتم دیگه، حالا تا هفته بعد که میام مجددا به گناه های هفتم اعتراف میکنم و میرم بزرگم کار رو میکنم. این تلقی نباید تو روزه هامون، از روزه هامون اینا این نتیجه نباید در بیاد. باید این نتیجه در بیاد که ببین ائمه ما چجوری کار کردن، برو کار کن به توفیق الهی، به رزق من حیث لا یحتسب که خدا رزق خواهد داد تو این کارها، برو هر چند بعدی جون بکنی جون بکن. خب این ته روزه ها، مناجات ها، این چیزا باید این در بیاد تهش. لذا این وزن بنده شهرمنده خودم جز منتقدینه این بحث هستم، احساسا میکنم تو قرآن همچین فرهنگی رو نمیده. ولی اصل بحث شفاعت قابل دفاعه. ما سه دسته آیه داریم در بحث شفاعت. یک دسته از آیات نفی شفاعت، نفی مطلق شفاعت. خب این آیاتش، این آیاتی هم که خوندیم نیست، این آیاتی که الان خدمتون عرض میکنم، که سوره بقره آیه 254 حالا درسته که ما بعدن با آیات دیگه این آیات رو تقیید میزنیم، خب ولی بیان عام مهمه. درسته اینجا میگی مطلق، این مطلق تقیید خواهد خورد به آیات دیگری، ولی خود وجود عام مهمه. دارن یه فرهنگی رو تو وجود عام میگن. مثل این میمونه که بگم که آقا ما به متأهلا وام میدیم الا اون کسایی که مثلا از یه جا دیگه هم وام گرفتن. این خود این الا درست یه الایی داره، ولی خود بیان این جمله عام مهمه، که من دارم میگم که یه چیزی برای من مهمه، اونی که متأهل باید یه مقدار پول دستش بیاد. دارم یه چیزی رو میگم تو بیانات عام، درست عام، و برای همین است که میگن شما عام رو خیلی نمیتونی تخصیص بزنید، میگن مستهجن میشه اصطلاحا، میگن تخصیص اکثر میشه و مستهجن میشه. مثلا اینکه میگم که آقا الان بعد از چی همه تشریف بیاریم صبحونه، الا کسایی که اینجوری از زیر 30 سالن، الا کسایی که بچه ندارن، الا کسایی که اینجوری، الا اینا، الا اونا، آخرش میبینیم تو این جمع دو نفر صبحونه دعوت شده. میگن اینا میشه تخصیص اکثر. تخصیص اکثر مستهجنه، مستهجنه نه مثل فیلم سوپر نیست، مستهجنه یعنی زشت، اصطلاح چیزیشه، اصطلاح خوندیشه. اون عام پس برای خودش یه فرهنگی رو داره القا میکنه، عام، جملات عام اینجوری هن. حالا این جمله که جمله مطلق راجع به بحث شفاعته، یه فرهنگی رو داره القا میکنه، به اون فرهنگی دقت کنی. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، انفاق بکنید اون چیزی که ما رزق کردیم، من قبل ان یأتی یوما، قبل ان یه روزی بیاد. خب خطابش هم به کیه؟ به مؤمنین، به کفار نی، که ای کفار میخوام مثلا سرویستون بکنیم، پرچتون بکنیم، اینا یه روزی که فلان، که شما بگید که اون روزی که برای اینا روز برای کفاره. خطاب به کیه؟ خطاب به مؤمنه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، یه روزی بیاد، لا بیع فیه، هیچ خرید و فروش نداره، چی نمیشه خرید و فروش کرد، ولا خله، هیچ رفاقتی کار نمیکنه، ولا شفاعه، هیچ شفاعتی کار نمیکنه. ول کافرون هم الظالمون، ما کافرون اونجا ظالمونن، اینا ظالمن. پس یه دسته آیاتی که ما داریم آیات مطلق نفی شفاعته، اصلا هیچ شفاعتی وجود نداره. خب این یه دسته از آیات. یه دسته دومی وجود داره که نفی میکنه ولی مطلقا نفی نمیکنه، مثل همین آیه که دیدیم، دارد میگه که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت، شفاعتی قبول نیست، که نه انگار شفاعتی هست قبول نیست. این که اصلا شفاعتی نیست یه درجه نرمتر از اینه، میگه شفاعتی قبول نمی شود. مثل این که اصلا کلن شفاعت نیست، نیست، اینجوری نیست. یه دسته سومی وجود داره که شفاعت رو اتفاقا اثبات میکنه تو همین این دسته ها که نسبتا اثبات میکنه. ما دسته های دیگه ای داریم، آیات دیگه ای داریم، ممکنه حالا این به تنتون نچسبه. سوره مبارکه مدثر رو ببینید، آیات صفحه 576. ببینید اینجا میگه کل نفس به ما کسبت رهینتون، هر کسی در گروه رهاورد خودش هست، دستاورد خودش. آیات 38 رو دارم میخونم. کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین. انگار اینا گیر عمل خودشون نیستن، یعنی در رهن و گروی عمل خودش نیست. اصحاب الیمین، ببینید میخوام بگم هست دا این بحث شفاعت فلان همه این چیزا هست، یه اتفاقات خارج از عدل هست، فضله. خب دارم غلبه رو میگم، اون تذکر اولی که داشتم میگفتم خیلی وقت دارم غلبه رو میگم، غلبه با چیه. خب اصلا واقعا شما ادعیه رو میخون اونجایی که داره لخت و اور خلاصه معارف رو میگه، شما واقعا محتوا و مضامین اون ادعیه رو دقت بکنید، فکر میکنید که ما که جهنم نمیره اگه قرار باشه اینجوری باشه. ولی این ادبیات رائج قرآن نیست، این ادبیات ادبیات رائج نیست. کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب الیمین، که اینا انگار در گروه اندازه عمل خودشون نیستن. که حالا اینا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، در بهشت سوال میکنن از مجرمینه که ما سلککم فی سقر، چه چیز شما رو وارد در دوزخ کرد. قالوا لم نکن من المصلین، ما از نمازگزاران نبودیم. ولم نکن نطعم المسکین، و ما هیچ موقع اهل اطعام مساکین نبودیم. مهمه، شما زکات مهمه، اطعام مساکین مهمه. حتی توی سوره ماعون و اینا در چند تا سوره بحثه ولا یحازون علی طعام المسکین، ولا یحاض علی طعام المسکین، این عبارت داره. میگه تو چرا تشویق نکردی به طعام مسکین، نه اینکه چرا خود انجام ندی. یعنی تو باید سره ممکنه خب من نداشتم، خب بالاخره تشویق که میتونستی بکنه، خب تشویق کن اقلا. ولا یحاضون علی طعام المسکین، یعنی باید طرف تشویق به طعام مسکین بکنه. ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین، با این باطل در باطل فرو روندگان ما هم در باطل، و کنا نکذب یوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت شافعین اونها رو نفعی نمیبخشه. خب این فل جمله یه جوری اسمات شفاعته، اثبات فعل جمله، اثبات این است که شافعینی وجود دارن، پس که حالا اینا رو نمیگیره. اما تنفعهم شفاعت الشافعین. این یه دسته باز داره، پس یه دسته داره کلن نفی میکنه، یه دسته فعل جمله اثبات میتونه بکنه، چون که میگم فعل جمله اثبات میتونه بکنه، بخاطر این نکته ای که بعدا میگم چرا، چون میتونم نکنه. یعنی اینجوری نیست که حتما بگیم که این آیه یعنی این که حتما میکنه، یعنی حتما داریم ما. ولی فعل جمله به نظر میاد که شفاعت الشافعینی وجود داره، فما تنفعهم، به درد اینا نمیخوره. خب یه دسته دیگه ای از آیات شفاعت که وجود داره، شفاعت رو به اذن میزنه، به اذن. یعنی میگه که شفاعت اذن لازم داره. در سوره مبارکه بقره همین آیت آیات الکرسی دارد که آیه 255 بقره است: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. کیست که در حقیقت شفاعت بکنه مگر به اذن؟ معلومه به اذن شفاعت انجام میشه، باید اذن در شفاعت داشته باشه. اینم فعل جمله به نظر میاد که شفاعت پس وجود داره، مثلا اذن میخواد. البته من اگه بخوام موقع خودم جواب خودم رو بدم، همین دارم میگم فعل جمله به خاطر صداقت، خاطر صداقت هم. چون که گاهی اوقات این بحث‌های اذن اینایی که تو قرآن اومده من باب تأکید نفی اصطلاحاً، یعنی چی؟ یعنی اینی که من الان به تو میگم. سوره مبارکه هود آیه 108 رو نگاه کنید. این هایی که اذن و مشیت الهی رو مطرح میکنه، اینا لزوماً در قرآن به این معنا نیست که ممکنه اذنی وجود داشته باشه. خب اذنی وجود داشته باشه ممکنه تأکید بر نفی اتفاقه، یعنی برعکسه. این میخوام بگن اذنی وجود نداره، خب تأکید رو نفیه. مثل این مونه که بگم که من کسایی که معدلشون از کسایی که معدلشون بالای 19 بشه از مدرسه نمیرم بیرون مگه من بخوام. این تأکیده برای اینه که مگه اینکه من بخوام، منم که نمیخوام، فقط دارم اقتدار خودمو نشون میدم بگم که اینا از مدرسه بیرون نمیرن مگه اینکه من بخوام، و منم که نمیخوام. اون موقع ولایشون الا، در حقیقت این که الا به اذنه، مگر به اذن، که منم اذن نمیدم به کسی، من به کسی اذن ندادم که، اذن در شفاعت کسی نگرفتم. من گفتم که در اون جملات عام گفتم خلاصه شفاعتی نیست. لذا اینی که بعدش داریم میگیم به الا به اذنه، نمیتونه لزوماً به جهت علمی این در بیاد که یعنی یه عده اذنو دارن. دقت میکنید این به جهت علمی در نمیاد که لزوماً پس یه عده اذنو دارن. از این آیات، از این آیات در نمیاد. اینم دارم تأکید میکنم چون بعضی از این آیات میخوان در بیارن. میخوام بگم که ما تو قرآن غیر اینو داریم. چون نگاه کنید اینا، و اما الذین سعدو، کسایی که خلاصه سعادتمند شدن. ففل جنت خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، اینا اونقدی که آسمان و زمین برپاس اینا در بهشتن، الا ما شاء رب، مگه اینکه خب پروردگار بخواد. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه پروردگارت بخواد، یعنی که پروردگار یهو میخواد به اینا میذون بیرون و بهشت. معنیش اینه؟ اصلا معنیش این نیست. یعنی پروردگارت، من این که پروردگارت بخواد و پروردگارت میدونه که نمیخواد، شاهدش هم به قسمت بعدی، عطا ان غیر مجزوز، یه عطا غیر مقطوعیه این، یعنی جز و قط نداره، یه سره هست. پس این لا ماشاء ربکه چیه؟ میخواد بگه ماییم، دست منه، مطلب از تحت اقتدار من خارج نشده، دست منه و منم نمیخوام. همینجوری طرف در بهش متنعم هست، عطا غیر مجزوز هست. این الا ماشاء به این معنی نیست که، لزومن به این معنی نیست که پس حتما خدا یوهوی دیدی خاص یه درد بهش اخراج کرد. شاهدش اینه که در میگه عطا غیر مجزوز. شبیه همین این در مورد نسیان پیغمبر من مثال زده بودم، داره میگه سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله. ما بر تو قرآن رو میخونیم، تو هم فراموش نمیکنی مگر اینکه خدا بخواد. این یعنی چی معنیش؟ یعنی که خدا میخواد هم چیزی رو، یه پیغمبر قرآن رو فراموش میکند؟ پس این به این معنی نیست، میخواد بگه مگر اینکه من بخوام، یعنی داره اقتدار رو نه، من اینکه من بخوام که منم نمیخوام، همه چی به من بستگی داره، منم نمیخوام. به هر جهت بین اینی که پیغمبر فراموش نمیکنه و اینی که و ما کان ربک نسیا و اینکه خدا فراموش نمیکنه، باید یه فرقی باشه. پیغمبر فراموش نمیکنه چون خدا میخواد، خدا فراموش نمیکنه، همینجوری مطلقا خدا فراموش نمیکنه. بله فرق نداره، این مشیت اون اذنه، یعنی اون اراده است. مگه اینکه خدا اراده بکنه یا خدا اذن بده؟ میتونه طرف بگه که مگر اینکه خدا اذن بده، که نمیده، به کسی اذن نده. از خود این ببینید، نکته اینه که بعضی میخوان از این که شفاعت با اذن اومده استفاده بکنن که شفاعت هست. از این نمیشه چنین استفاده ای کرد. حرف و اشکال چیزا، اشکال وهابیه توی این زمینه درسته، از تک آیش نمیشه استفاده کرد. دارم میگه لا یشفع الا چی، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی که شفاعت بکنه در نزد خدا مگر به اذنش. از این که مگر به اذنش در نمیاد، حتما اذن و کسایی دارن. خب از این آیه در نمیاد، به دلیل این که این موارد میتونه تأکید بر نفع باشه، شفاعتی نداری مگر به اذن، کسی هم اذن نداره، کسی هم اذن نداره، لزومن در نمیاد. حرف اونا هم در نمیاد، ولی حرف ما هم در نمیاد، چیزی در نمیاد کلنه تو اینا، فقط در میاد که شفاعت اذن لازم داره. همین اگر اثبات بشه اذن لازم داره، یعنی خدای اذنی به ادهی باید بده برای شفاعت کردن. ولی این که ما فکر میکنیم که کیش من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، از این شفاعت در میاد، در نمیاد. صاف و حسینیش رو راستش از این در نمیاد، از این آیه در نمیاد. بجون مثال های مخالف داره تو این بحث قرآن، که اینا برای اصطلاح هم میان تأکید نفیه، اینا صرفا داره نفیه تأکید میکنه. مثل این که ما کان ربک نسیا، خدا فراموش نمیکنه یه چیزه، این که پیغمبر فراموش نمیکنه مگر به اراده خدا، که خدا هم اراده نمیکنه سر این قضیه، ولی باید معلوم بشه بالاخره پیغمبر فراموش نمیکنه چون خدا میخواد، یه اقتدار حقه. همه بهشتیا متنعمن و جاودانن در بهشت مگر که خدا بخواد، که خدا هم نمیخواد. شاهدش عطا غیر مجزوز، داره میگه عطا غیر ممنوعیه این و غیر مقطوعیه، قطع نمیشه. پس تا این چیز ما اجمالا سه تا دستایه و افتیم. حالا اینا رو باید جلسه بعد من اینا رو بند و بیلش با هم دیگه وصل بکنم و به عرض بکنم که خلاصه چجوری اثبات میشه و چجوری مفهومی اون مؤمن نام شفاعت و شفاعت چی چی هست و چجوری مفهومی به نام شفاعت اون موقع اثبات پذیر هست که شما مثلا شفاعت ملائکه که ما در روایت داریم تو قرآن داریم و امان شفاعت نداریم، اون معنی رو داریم. این که داریم لا شفیع انجح من التوبه، توبه خودش هیچ شفیعی بالاتر از توبه نیست. توبه چجوریه که شفیعه آدمه؟ اصلا ما اصلا مفهوم شفاعت رو معمولا نیز به عنوان دو دره بازی ازش یاد کردیم، کلا توبه رو با مفهوم شفاعت نمیفهمیم. شفاعت چی به چیه مثلا؟ یعنی توبه کردن شفاعت چی چی و چیه مثلا؟ که میشه توبه میشه شفاعت؟ خب اینا چون که مفاهیمش رو نمیفهمیم، مفاهیم شفاعت رو، اینا رو هم تقریبا نمیفهمیم. لا شفیع انجح من التوبه، از توبه ما بالاتر شفاعت نداریم. چون توبه کنه، خب بره توبه کنه، این بالاترین نوع شفاعت. حالا این یعنی چی؟ اون موقع تو میگم یعنی چی. فعل جمله یه سری دستایه دیدیم که انشالله این بحث رو ادامه بدیم. سوال داشتید؟ یعطی یومون دو تا چی یکی هن؟ دو تا روم یوم. ببینید حالا من اینو جلسه بعد میگم، دقت خوبی هست. بعضی ها این آیات رو میخوان به مواقف مختلف حشر بزنن، بگن تو اینجا در یه موقفی از حشر هست، در یه موقفی نیست. فل جمله زمینه های روایی هم داره اینا که ما در مواقف مختلف حشر متفاوت، ولی این بحث قرآنی نیست. چون یکی از احتمالاته که مثلا ما، برای همین است که ائمه فرمودن که قیامتتون هیچی، مثلا قیامت ما هستیم. مثلا انی اتخوف علیکم البرزخ، ما از برزخ میترسیم برای شما، که انما نیستیم. مثلا مثلا برزخ ها حالا رو هیکل ورزشگاهی خودت باید بری، خب بعدن تو قیامت حالا برزخ با این همه عظمتش مثلا جا خالی دادن، این خیلی خودش چیزه. یعنی میگه حالا ما تو قیامت هستیم، حالا برزخ رو که خودت اومد برید. اینی اتخاب و فعاله کن برزخ، خب این حالا این یه مقداری زمینه روایی داره. معلومه که مواقف مختلف حشر ما داریم و احکامش هم یه متفاوت هست، ولی جمع‌بندی این آیات احتیاج به بحث از مواقف مختلف حشر نداره. ما فعل جمله میخوایم چیزی رو به نام شفاعت است. ممکنه واقعا یه جمع‌بندی هم این باشه که بگن آقا ولا خلت و ولا شفاعت، اصلا شفاعت نیست مثلا در برزخ، ممکنه اینجوری باشه، ولی این جمع‌بندی قرآنی نیست. خب یه صلواتی من حد بفرمید. یه 10 دقیقه بذارید یه نکته ای بگم، نکته مهمه. این که داریم میگیم نتیجه مفت چنگ هر کی کار میکنه اینه. خب ما از اون اول که گفتیم داریم میریم تایلند، همه حاج آقا پاتایا کومولا و نه نه فنا اینا، یه این کافر خرابه کیش خود پندارن دیگه. ما نه پاتایا رفتیم اینجا نرفتیم. نکته اینه که یه نقشه ای رو من الان تو ذهنتون بکشم، بعدا رو نقشه نگاه بکنید. تا تایلند یه کشوری که به این صورت اگه از طرف شما نگاه بکنید اینجوریه، بعد اینجاش مثل یه دسته همینجوری اومده پایین، خب اینجوری به صورت باریک اومده تا پایین، یه همچین نقشه شما فرض بکنید از پایین به مالزی و از این طرف به میانمار و ایناست. پس همسایه های اینجوری داره، خودش هم کشور آزادی مطلقه دیگه. یعنی من تجربه آمریکایی داشتم، تجربه کشور اروپایی داشتم، تجربه این تجربه دیگه از اینا آزادتر کلن وجود نداره. شما تو همه چی آزاد، یعنی در حتی بیان عقاید و فلان اینا آزاد، همه چی آزاد، فقط یه خط قرمز دارن و اون خط قرمز این است که شما به خانواده سلطنتی هیچ نباید بگی، باید احترام بذاری، احترام کامل. اگر کسی بی احترامی بکنه به خانواده سلطنتی، کل این خانواده بی احترامی بکنه با یه اصطلاح خودشون دارن که عمرن کسی زبون اینا رو تون یاد بگیره، با اصطلاح خودشون 7 نفر باید کشته بشن. یعنی یه خط قرمز وحشتناک فقط دارن که کسی به اینا چیزی نگه دیگه، ولی همه چی بیان عقاید فلان همه آزاد. البته گفتنیست که پادشاه ظاهرن بسیار عادلی دارن، بودایی به همه مردم، حتی مسلمان هم دوستش دارن این پادشاه، و این نکته مهمه که این پادشاه خیلی خوب که مسلمان هم خیلی دوست داره، این پادشاه داره میمیره. تایلند با 70 میلیون جمعیت شما نگاه بکنید 1/3 مساحت ایران. حالا این چیزاش به کنار، این تیکه که خواهم عرض بکنم مهمه. مسلمون ها تو این جنوب تایلند قرار گرفتن، خب یه چیز دیگه این من به عنوان تو پرانتز بگم مهمه، یه پدیده‌ای وجود داره در اونجا در مالزی در اینها به نام شیخ الاسلام. شیخ الاسلام کسی است که در کنار پادشاه قرار میگیره و تمام اتفاقاتی که برای مسلمانان باید بیفته این نظر میده، این مشاور مسلمونیه. خلاصه کی محسوب میشه؟ اون پادشاه. با چه قاعده‌ای درست میشه این شیخ الاسلام؟ مساجد که رسمی ثبت شده هستن، این مسجد ثبت شده توی نظام تایلند هستن، اینا هر کدوم یه حق رأی دارن تو منطقه، منطقه میان بالا همینجوری رأی میدن، میان بالا تا این شیخ الاسلام درست میشه. وهابی عزیز که واقعا غیر پول کار میکنن به صورت جهادی، ما همش میگیم آی پول این وهابی ها، نه اینجوری نیست، رو کار میکنن، واقعا کار میکنن، خسته نباشی حشره. مقابل شما به اون حشره ای که میشین رو گلا میره تو کند و میشین رو گلا میره رو کند و فلان، چی میگی؟ مقابل اون خسته نباشی حشره. این خلاصه مقابل خسته نباشی حشره، اتفاقی که انجام دادن توی مالزی به عنوان یک کشور بزرگی که مسلمان و شیعیان اونجا هستن، به همین شیوه شیعه را از رسمیت دین اسلام خارج کردن. اینجاست که خسته نباشی حشره. اگر شیعیان بخوان فعالیت دینی داشته باشن، تحت عنوان یکی از فرق همجوری علکی، نه به عنوان مسلمون، نمیتونن حضور داشته باشن به فعالیت تبلیغی بکنن. اینا اومدن به شدت تو جنوب شرق آسیا کار کردن و رو مالزی کار کردن به شدت، و عملا شیعه رو از رسمیت دین خارج کردن، اتفاق بودن کار بزرگی کردن. تو میان ما رو همون برمه هم همین اتفاق رو انجام دادن. الان وضعیت شیعه به شدت تحت فشار از دو طرف، اینا زدن تو تایلند، خب تو همون قسمت مسلمان نشین اونجا زدن، دقیقا همین سیناریو رو دارن پیاده میکنن تو تایلند، دارن یه خونه رو میرن میگیرن، مسجد میکنن، وقف میکنن، چیکار میکنن، ثبت میکنن، میشه یه حق رأی. خب میشه یه حق رأی. به سرعت این اتفاق نخواهد افتاد که یوهایی میبینید که اونجا کلا اونجا رو میدیم میره، ولی در طول 7-8 سال میدیم میره. صاف روشنش عرض میکنم، چون که فعلا مساجد اهل تسنن خیلی زیاده، سنی هم با شیعه خیلی خوبن، اگه بعضی بذارن، بعضی از مراجع ازام تقلید اگه لطف کنن، میگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، اگر بعضی از مراجع ازام بذارن که شیعه و سنی ها خوب بمونن، فحش دادن به خلفای اینها رو جز واجبات، یعنی اولویت دینی تصور نکنن که اینا رو بدنزن به جون هم دیگه. شیعیان میتونن کاملا خوششون مسجد داشته باشن، زار زندگی داشته باشن، مسجد داشته باشن، مدرسه داشته باشن، چی داشته باشن و با اهل تسنن هم خوب باشن، هیچ مانعی تو این زمینه وجود نداره. میگم راحت میتونن زندگیشون در کنار هم دیگه بکنن اگه بذارن بعضیا. خب حالا حضور وهابی هم که خب کاملا جدی میان تو اختلاف افکنی، خب اینا هم جدین. سیاست انگلیسی تفرقه انداز و حکومت بکن، که من تا شهادت امام صادق که اونجا بودم، یکی از سیاست‌های امام صادق اتحاد دیگه پادزهره، چون منصور عباسی که از سیاست جدیش همین بود که بتونه یه دی رو به جون امام صادق بندازه و بعد تو این مدل درگیری‌ها افتراق ایجاد بکنه. امام صادق همش داشت کار برعکس می‌کرد، یعنی ابو حنیفه و مالک و فلان اینا رو این هی به جون چیز مینداخت، امام صادق مینداخت، که این سیاست فرعونی ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً، هی شروع میکنه گروه گروه میکنه تو این گروه بازی و فرقه بازی ها. نه، اینی که ما حرف آقا رو بفهمیم که آقا وحدت، وحدت اینقدر هی جفونه رو توی یه جایی فکر بکنی که مثلا الان مهمترین اولویت دین الان اینجا این است که برای شیعه رو من تقویت کنم، خوبه، هیچ که مشکل نداره، سنی هم خودش رو تقویت میکنه، ولی اختلاف افکنی تو اینجا بدترین ضربه است، یعنی فرائنه ی عالم نتیجهش میبرن اینجا، فرعون ها نتیجهش میبرن. فعلا تا 7-8 سال دیگه روی قاعده اتفاقی نمیفته، ولی با این سیری که دارن میرن و یه مسجدی میگیرن و چیکار میکنن، به صورت جهادی هم عمل میکنن، خداییش به صورت جهادی عمل میکنن، خداییش خسته نباشی حشره با این کاری که داری میکنی، نتیجه مفت چنگ هر کی که داره کار میکنه، به من و شما چه ارتباطی داره؟ ببینید یه چیزی رو آقا گفتن، منم تأکید میکنم سرش، آقا میگن من به این سیاست مدار سیاسین خنون اعتماد ندارم، ما فریب یه چیزی رو داریم میخوریم و اون فریب داشتن حکومت اسلامی. فکر کردیم که خب ما یه حکومت اسلامی نداریم، خب سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان نم اینیه، اون نمیدونم دفتر روابط بین الملل چی، سفارت خونه، نمیدونم رایزن فرهنگی، دفتر ارتباطات اسلامی فلان، همه اینها رو هم کشک اونجا. اصلا تو فکر کن ما حکومت اسلامی نداریم، ما وظیفه نداریم کلن، یعنی فکر کن ما حکومت اسلامی نداریم، ما نسبت به شیعیان دنیا ما وظیفه‌ای نداریم. بعد گاهی اوقات هزینه ها چقدر، مثلا ما رفتیم اونجا برخه برآورد هزینه کردیم که با یه کویتی صحبت انجام شد که اون بیاد بسازه ما زمین رو بگیریم، مثلا اون زمینی گرفتن اون زمینش مثلا میشه 300 میلیون تومان. شیعیان هیچ مدرسه ای ندارن، مدرسه ندارن. یعنی باید برن تو مدارس اهل تسنن آموزش ببینن، خودشون برن. بعد دیپلماسی های دیگری، ما اگر ما رفتیم با این پرق صحبت کردیم، این آدم آدم با نفوذی هم تو نخست وزیر هم تو دربار، یعنی اون که حالا عکسشو گذاشتن یا نه، این صحبت کردن و ارتباطات با این بعدن به درد و ادامه دادن. اینقدر ما خوشی، ما البته نگفتن من ازش خیلی خوش آمد، واقعا دلنشینی بود چون مغرور نبود. ببینید اینی که ما تو قرآن داریم که نقربه هم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، بعدش یه دلیلی داره. دلیل چیه؟ ذالک بانهم منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. اینا هم اهل جستجو چیزن، خلاصه کشیش و دانشمند و اینا، هم راهب و دنیا بودن، هم استکبار ندارن. این سه ویژگی هر جا باشه آدم احساس چیز میکنه، قرابت میکنه. واقعا احساس قرابت میکردن با این. یعنی لبخندایی که میزد انقدر دلنشین بودین بوداییه واقعا. این یه دیپلماسی فعال. اون به ما گفته که ما انقدر خوش اومد و گفته که بیان اینجا یه کرسی تدریس داشته باشید تو معابد اینجا برای مثلا من، که ما هم که گفتیم حالا مثلا باشه، مثلا حالا کو وقت مثلا دیگه اونجا مثلا درس بدیم. ولی از نوع دیپلماسی هایی که از همه جانبه خلاصه داشتن این جنوب شرق آسیا، ملت تایلند میرن هی انقدر میرن پاتایا و اینا، اصلا فهم میکنن که یه توالتیه مثلا اونجا. نه با اتحاد دیگری داره میفته که ما از اونا بیخبریم. و دستگاه های حاکمیتی ما هم کلن طرف فکر میکنه که من 3 سال میخوام اینجا باشم، حالا تو 3 سال که کاری نمیتونم بکنم، پس کاری نمیکنم. یعنی نتیجه میگیره که کاری نکنن. در صورتی که ما اونجا مثلا آدم دیدیم ایرانی که جهادی مثلا داشت کارهای اقتصادی میکرد و بعد دغدغه‌های فرهنگی داشت، کارهای اقتصادی اونو مثلا گیر بیاریم، اونا رو گیر بیاریم. به هر جهت ببینید ماها نسبت به اتفاقاتی که داره میفته در دنیا، ماها مسئولیم. در دورورمون میفته مسئولیم، در دنیا میفته مسئولیم. پس فردا ببینید که همین این اسلام تو تایلند هم از دست میره، شیعه تو اونجا هم از دست میره، بعد هم نشستیم داریم نگاه میکنیم اتفاقاتی که داره میفته و بعد چقدر از اونا رو پای ماها مینویسن. بعد کارها هزینه نمیخواد، زندگی جهادی. اینی که آقا میگن ما از سیاست سیاسیون خودمون ناامیدیم، این هم جمله از آقا شنیدید یا نه؟ نشنیدید؟ من خواستید پخش میکنم براتون، من صوتشو دارم. بله بله. یعنی شما اگه فکر کنید تو دستگاه های دولتی اینا اتفاقاتی میفته، پس ما وایسیم برخواه اینا دارن اتفاقات خودشون رقم میزنن میبرن جلو، این فکر اشتباهیه. این آخرین نتیجه فکر کن اصلا ما حکومت اسلام نداریم، ما آیا وظیفه نداریم؟ اینو فکر کن بهش. باید با کار جهادی جدی جدی به فکر اسلام و تشیع و انقلاب و اینا، با کار جهادی مجددن آدم های جهادی بریزن وسط میدون، این اول انقلاب. بعد تازه تو این فرایند ها ممکنه دستگاه های دولتی و فلان اینا رو بتونن بکشونن به خودشون. انشالله که موفق و معید بشید. برشید مصده اوقات شدیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین. اللهم صلی علی فاطمت و ابیها. یه روزه نمیخونیم دیگه، یه سلام میدیم و تولد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دهه کرامت و حضرت رضا و سلطان و جالب هر جا اونجا هم مسجد به نام امام رضا بود شیک بود. شما الان تو موکبای مسیر بین کربلا نجف هم ببینید هر موکبی به نام امام رضا است، موکب فاخر سلطانیه. اینو دقت کنید، شما هیچ موکبی نمیبینید اسم امام رضا باشه روش، سلطانی نباشه. یه سر و گردن کلن امام رضا انگار سلطانی برخورد میکنه با سیستم. اونجا هم هر مسجدی اسم امام رضا روش داشت جزو مثلا کلا متفاوت بود، مثلا ترکیبش مثلا گنبد داشت و گلدسته‌ای چیزا اینا. خیلی مثلا امام سلطان هاست. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبغى وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى أنا أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته ودام رب بخشم يامور قلب نازنین امام زمان از ما راز می خوشنود بفرما، بر امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان و سرداران خاص ایشان قرار بده. خدا طبقاتی از نور به رو حضرت امام و عاید و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام و انقلاب و این ید و منصورشون بدار. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و با محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. النبی آل الفاتحه مع السلام.